بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الهي أجري جمال الانقطاب إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعزرة ذكر محمد وآل بيته، صلواتك عليه وعلى رسوله. ابن عبيد ان يونس ابن عبد الرحمن ان عبد الرحمن ابن الحجاج قال قال لي ابو عبد الله عليه السلام اياك وخصلتين ففيهما حلك من هلك، اياك ان تفتر الناس برأيك وتدين بما لا تعلم. عبدالرحمن حجاج از موسی علیه السلام نقل می کند که ایشون عبدالرحمن فرمودند که از دو خصلت پرهیز کن، به ترس و فاصله بگیر، چرا که هر اون که هلاک شده بر اثر این دو خصلت هلاک شده. یکی این که مباد فتوا بدهی شو مردم در چیزی که آگاهی کافی و کامل رو نداری و حسب ذوق و حسب رأی شخصی و دلخواه احیانا فتوا داده باشی. پرهیز کن از این که به مردم فتوا بدی به تفسیر رأی و به رأی خیش. زمانی اجتهاد به معنای همین فتوای به رأی بود که بدون مراجعه به منابع کسی حسب دلخواه نظر بده در موضوع. اینو میگفتن اجتهاد. لازم در بعضی از اخبار اجتهاد مذمت و تعقیب شده به این معناست و این از مشکلات و مطالبه هاست گاهی و احیانا که در مسئله که سوال میشه بلد نیستیم، آمادگی نداریم بگیم نمیدانم باید مراجعه کنم، یه جوری میخوایم جواب بدیم. حالا گاه کسی با زیرکی ممکنه کلیگویی کنه که دروغ نگفته باشه اما جواب رو هم درست بیان نکرده باشه. گاهی متاسفانه همون هرچی به ذهنمون میرسه همونو میگیم. این آفت اخلاقی بزرگیست در واقع در حوزه اخلاق علم. و این که در عقیده خودت هم تدین به چیزی که نمیدانی نداشته باش، اون چرا که ظن غیر معتبر و احیانا توهماتی که به مسابه عقیده مطرح شده اونو عقیده اخذ نکن. یکی از این دو یا هر دو موجب هلاک انسان می شود. اون چون که به دیگری از سر جهل بدون علم گفته باشیم، در بعضی روایات هست که اگر کسی بخواد جبران کنه باید بره سراغ تمام کسانی که بر اساس جواب غلط این فرد عمل کردن یا به دیگران منتقل کردن اعمالشون خراب شده، همین ها رو بهشون بگه و اینها جبران بشه و الا این بر زمینه و باقی میمونه. نه تو عقاید هم هست فتوا، اینجا اهم از حکم و حکمت. در واقع سوال دینی مطرح میشه، همجوری به دلخواه و بر اساس ذوق پاسخ نباید داد، چه از فقه پرسیده شده باشه، چه از عقاید و حتی از اخلاق. اونم خلاف اخلاق علمی، ولی خب ممکنه اون وبال حیث دینی رو نداشته باشه، گرچه ما طلبه ها از اون سوالات علمی که میکنن هم دینی است، فلسفه اسلامی مبنای عقاید ماست. یکی از بحث هایی که در زمینه و در مبحث حکم و حکومی قابل تر هست این است که چه نسبتی بین حکم حکومی و حکم اولی و حکم ثانوی شرعی هست و نیز چه رابطه و نسبتی بین حکم حکومی و فتوای مجتهد هست. در این زمینه راجع به مسئله اول فی الجمله اشاره داشتیم، ولی حالا برای طرح بحث بعضی از آراء رو نگاه میکنیم، مخصوصا اونش که محل بیشتر بحث هست در مسئله نسبت بین حکم حکومی با فتواست. فقها تقریبا به نحوه اجماعی قائلند که حکم مقدم بر فتواست. مرحوم صاحب جواهر عبارتی دارند که اذا امر الحاکم به منع الاحتکار یجب علی المحتکر الاتباع ولو کان مجتهدا و افضل منه. اگر حاکم قهرن مشروع حکمو حکم کرد به منع احتکار، رسمان بیانیه داد که کسی حق نداره احتکار کنه، حالا چه اونچه که در بعضی از منابع آمده و موارد خاص رو گفتن احتکارش حرامه و یا احیانا حمله بر کراهت شده، چه سایر موارد، غلات غیر غلات، هرچه رو حاکم اعلام میکنه که بنابرای مصالح این ماده غذایی، این شی، این کالا نباید احتکار بشود. مرحوم صاحب جواهر میفرماد که واجبه که محتکر، اون که قصد احتکار داشته یا احتکار کرده بوده، از این حکم تبعیت کنه، هرچند خودش مجتهد باشه و هرچند خودش افضل از حاکم باشه. خب همیشه ممکن اینطور نباشه که بگیم اون که حاکم است اعلم علماست. اجتهاد در حکومت کفایت میکنه، آنسان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده. پس بنابراین ممکنه پیش بیاد که حتی کسی که حاکم است مجموعه شرایط لازم رو برای حکومت داره، اما به لحاظ علمی احیانا اعلم علما نباشه. فرض حتی اگر چنین هم باشه، باید اون که محتکر است و کالایی داره احتکار کرده و در اینی که خودش مجتهده و نظر داره در مسئله و احیانا خودش افضل از حاکم است، این تبعیت کنه، واجبه که تبعیت کنه. مرحوم سید در عرف باز صریحا می‌فرماد که حکم بر فتوا علل اطلاق تقدم داره، تقدم الحکم بر الفتیا مطلقا، به هیچ قید و شرطی فتوا بر حکم تقدم پیدا نمی‌کنه. مرحوم شهید صد که در مسئله نسبت بین حکم با اونچه که به هر حال ثبت شده اینجور برمیاد، نسبت بین حکم با احکام اولیه و ثانویه، ظاهران میفرمود که احکام اولیه و ثانویه مقدمن، چون از ظواهر عبارتشون قبلا اشاره کردیم برمی آمد که ایشون میخوان بگن که حکم حکومی اصولا مال منطقه الفراق به تعبیریشون، نه مال جاییست که حکم داشته باشیم. اگر حکم اولی یا حکم ثانوی داریم برخلاف اون میشه حکم کرد. این از ظاهر عبارتشون برمیاد و الا مذاقشون این نیست. و به هر حال این مطلب بهشون نسبت داده شده. اما در مسئله فتوا و حکم نظرشون این نیست. و اینجا میفرمون در همون کتاب الفتاوى الواضحه که در واقع توضیح مسائلشون هست، در همه چیزشون ابتکار داشتند، از جمله در همین نامگذاری و توضیح مسائل هم نامگذاری دقیقی کرده ایشون. ولی خیلی زمانی ظاهراً مرحوم سید زید اصفهانی رضوان الله تعالی علیه خب متنی منتشر کردن به عنوان توضیح المسائل. این دیگه اصطلاح شد برای اون کتابی که فقها برای مقلدینشون آراء فتواییشون رو، فقه فتواییشون رو بدون استدلال با زبانی روان و عام فهم اون چه میکردن. اسم کلمه توضیح المسائل شد استناد، مثل کلمه روزه که روزه تو شهدای اون آقای کذایی که این همه انحراف هم در مسائل هسته سید شهدا سلم علیه ایجاد کرد، اون کتاب جعلیش، ولی اون اسم رو مونده روی این سنت ذکر مصیبت شده روزه، همون از روزت شهدا دیگه اصطلاح شده همین میگم روزه. برای اون که امروز همه هم توجه دارن به لاتائلات و کذبها و مبالغات و تحریفاتی که او در خصوص واقعی کربلا و شهادت از سید شهدا و اصحابش سلام علیهم ایجاد کرده. به هر حال این کلمه توضیح المسائل به هر حال اینجور جا افتاده، ایشون تعبیر کرده بره در رسالش به الفتاوى و الواضحه. ایشون اینجا میفرماد که اذا امر الحاکم الشرعی به شیء تقدیرا منه المصلحة العامة وجب اتباعه على جميع المسلمين ولا يعاور في مخالفته حتى من يرى ان تلك المصلحة لا اهميه لها. کسی وقتی حاکم حکم شرعی کرد، حاکم شرعی حکم کرد به چیزی برای تأمین مصلحت عامه، مصلحت فراگیر نه مصلحت عموم، مصلحت العامه نه المصلحت العامه، العامه صفت مصلحت، مصلحت عمومی نه مصلحت عام مردم، عام مردم. فرمود که واجب است تبعیت حاکم بر همه مسلمان ها و احدی به هیچ عذری نمیتونه مخالفت کنه، حتی کسی که پیش خودش تصور کنه که مصلحتی که حاکم تشخیص داده خیلی مهم نیست، اینقدر اهمیت نداره که احیانا از حکم اولی و ثانوی شرعی دست برداریم، حتی کسی چون این تشخیصی هم نداره حق مخالفت نداره. میفرمید شما خب این در واقع یک جور ایهامه به همینه دیگه، شون میگه که حتی اگه فکر کنه که حاکم در تشخیص اهمیت موضوع اشتباه کرده، نه اینقدر مهم نیست. عرض بکنم دیگه مشتریه که متوجه شده فتواش دیگه تشخیصه، ایشون هم همینو میگه، میگه حتی کسی که حتی من یرا ان تلک المسئله لا اهمیت لها، حتی اشکال داره، میگه آقا یعنی در موضوع داره ایراد میگیره، میگه که آقا این که اینقدر مهم نیست که شون حکم کرده، این بنابرای تشخیص خودشه، ولی حاکم اونجور تشخیص داده، تشخیص حاکم حاکم است بر تشخیص دیگران و حتی مجتهد دیگر. همینو میخواد بگه ایشون، شون میخواد بگه که حتی اگر دیگری تصور کرد که این مصلحتی که حاکم تشخیص داده اینقدر که فکر میکنه مهم نیست و اهمیت عمده نداره، بازم باید تبعیت کنه و مخالفت نمیتونه بکنه. البته تعبیرشون است که مخالفت نباید بشود، حالا ممکنه کسی مخالفت نکنه و راه داشته باشه که در اینکه مخالفت نمی کند تبعیت هم نکرده باشد مثلا ممکن. این عبارت ایشون هم معید اون نکته است که عرض کردیم که از مذاق مرحوم شهید صدر این نباید باشد که حکم حکومتی رو مقید کنه به احیانا حکم اولی و ثانوی، گرچه اینجا در قبال فتوایشون حتی اکثر در عبارتشون میخوان بفرمان، ولی به هر حال فرض بر این است که فتوا حکم اولی یا ثانوی رو به دست آورده دیگه و ما دسترسی به حکم اولی و یا ثانوی که از لسان معصوم رأساً شنیده باشیم و هیچ جای بحثی نباشه، بحث معرفت نباشه بلکه متن در واقع کلام معصوم باشه، اینجور که کم داریم و نوعاً خب فتواست دیگه، نوعاً معرفت ماست، استنباط ماست، هرچند این نوعاً منطبق با نفس الامر تشریعی هم باشه، این منافات نداره که با نفس الامر تشریعی معرفت منطبق باشد. ممکنه میخوایم بگیم معرفت الا ولا بود احیاناً منافیست یا سازگار، عدم غیر سازگار است یا سازگاریش احیاناً مطمئن نیستیم، نه ما میگیم بسا عمدتاً معرفت ها اصابت به واقع کنه و به با تشریع نفس الامری و نفس الامر تشریع هم منطبق باشه. پس معلوم شود که اگر احیاناً این فرد مجتهد باشد و مصلحت رو اهم قلم داد نکند، که میشه نظر مجتهد، اونجا هم حق مخالفت نداره. این عبارت یه مداری کمک میکنیم مطلب که در واقع نظریشون این باشه. بر اساس مبنای شاید بتوان گفت همه مسلمان ها یا مشهور، نه، یعنی چه عامه چه شیعه عمدتاً بر اجتهاد معتقدند، یعنی حتی راجع به خوب همه خلفا تقریبا عامه میگن این مجتهدند و بعضی از جنگ هایی که تو واقع شد اون هم از مسلمان های صدر اسلام و عهد امیرالمومنین السلام در اون دوره ها به کشته شدن شیعیان و موالی از تعمیر شهادت رسیدن، در اون موقع میگن که خب حتی ما هم میگن مثل معاویه معذوره برای اینکه اجتهاد کرده بود، احیانا عایشه معذوره چون اجتهاد کرده بود، این اونا هم در واقع یا رفتار خلفا رو عموما میگن خوب اجتهاده دیگه، یعنی تصورشون این است که خلفا تقریبا غالبا اینجور تصور میکنن که هم عادلن همه اصحاب، خلفا هم خلفای اول احیانا جز اصحاب بودن و بعد هم همه خلفا مجتهد بودن، فرضشون بر اینه که اینا قدرت اجتهاد داشتن، در اصل هستن کسانی که اجتهاد رو شرط ندانند ولی قرش متنابه نیست، حالا بعضی از روشن فکرها بعضی حرفا رو زدن، ولی تقریبا اهل فن از خاصه و عامه اجتهاد رو شرط میدونن و یعنی اینو ارتکازن مسلم انگاشتن که کسی که شؤون امور مسلمین رو به دست میگیره او باید صاحب نظر باشه، فرد عامی نمیتونه بیاد حاکمیت رو به اصطلاح بر عهده بگیره، این تقریبا مفروض باید انگاشته بشه. حالا در نه دیگه حاکم شهر منظور یعنی اون که حکومتش مشروعه، همون که در تعریف آوردیم مشروع اون حکومت رو باید باشه فرد، حاکم شهر یعنی از قبل شهر حاکم است نه در مسائل شهری حکم میکنه، از قبل شهر حاکمه، حاکم مشروعه، در حاکم شهر یعنی حاکم مشروع، اینجا منظور اینه. حالا در اصطلاح قاضی تعبیر دیگه است ولی کلن در وقتی به نحو مطلق تعبیر میشه یعنی حاکمی که حکومتش مشروع است. چرا دیگه؟ اونجا عرض کردیم مرحوم میرزا شیرازی حکم بر حکم ثانوی حکم حکومتی کردن، در واقع حکمشون حکم ثانوی بود چون مسائل مسلمان ها به مخاطره می افتاد، ها حکم ثانوی شرب توتون حرام بود و ایشون حکم کردن بر این و دیگران هم غالبا ممکن بود که فتوا به همین بدن. حکومت برحال مراتبی است، به اندازه که بستیت فقیه داشته باشه در شؤونی دخالت کنه حاکمه، چون که در غالب اعصاب در بین شیعه پاره از شؤون حکومت به فقها اصلا واگذار می شده، مثلا قضا و اجرای حدود و اینها، با اینکه سلطان بوده و حکومت شاهنشاهی بوده ولی گفتن این شؤون رو ما نمیدونیم و قبول داشتن که اینا قضا اجتهاد میخواد و بر اساس فقه باید قضاوت بشه و لذا در بلاد به علما ارجاع میدادن و حکومت دخالت نمیکرد، گرچه سلاطین مکرر همینطوری هر کسی رو میخواستن حکم قتلشون میدادن و فردو میکشتن، کسی هم جرأت اعتراض نداشت، ولی دستگاه قضا نبود، اینجور نبود که حکم قضایی صادر کنن، فرمان میدادن که امیر کبیر رو بکشید چون مثلا احساس خطر میکنن از قبرش. مرحوم شهید سر یه مبنایی داره اشاره میکنن فقط به این صورت که حالا ما ادله رو به لحاظ نقلی عرض کردیم، به اصطلاح یه فصل یه سرفصل داشتیم به عنوان در واقع شرعیت و حکم حکومتی و به اجمال گذاشتیم به اعتبار اینکه دیدیم ما موارد فراوانی از انواع احکام حکومتی در تقسیم احکام حکومتی و حکم حکومتی در تقسیم، چون موارد شواهد فراوانی را از معصومین علیه السلام آوردیم دیگه بحث شروع کردیم، گفتیم با توجه به موارد فراوانی که در انواع حکم حکومتی نقل کردیم شریعت اصل حکم حکومتی حله. الان ما بله الان ما داریم مقدمه را عرض میکنیم بعد مبانی را عرض میکنیم چرا مقدمه است، یعنی میخوام بگیم چه نوع نسبتی برقراره و تقدم از چه نوع است، اینو بحث میخوام بکنیم. نه دو تا بحثه،
مثلا یک محاکم میگوید حلال است ولی یک مشتهدی دیگری که میگوید که حرام، حالا تعارض پیدا کرد این طرف حکومت داره از حدیقه این حکومت.
الان بحث ما همینه دیگه، الان همینه میخوام بحث کنم، من دارم مقدمه رو عرض میکنم دارم نقل قول میکنم و دلایلش خواهم گفت، اصلا موضوع بحث ما مبانی تقدمه، اینو بحث میکنیم که چه نوع تقدم از چه نوعیست، اینو الان میخوام بحث کنم، اصلا بحث امروز ما همین است. حالا این نکته رو فقط اشاره میکنم، مرمای سبی مبنایی داره در کتاب اقتصادانات مقدمی کتاب اقتصادانات مطرح کرده، این تا این 30-40 سال خیلی محل بحث بوده و اون این است که شما میفرماد که ما یک علم داریم، علم دینی، یک نظام داریم، یک مکتب و می‌فرماید که کیفیت دسترسی به اینها روش در واقع استنباط علم، استنباط نظام و استنباط مکتب. ظواهر عبارتش این است که علم دینی به عنوان علم اقتصاد اسلامی از به اصطلاح منابع نمیتونه به دست بیاد و بر اساس باز اون مطلب دیگه‌ای که به هر حال ایشون ساخته و پرداخته و به نام ایشون هم امروز مطرحه تحت عنوان منطقه الفراق که ردپای این مطلب در کلمات دیگر بزرگان هست مثل میزای ناین یا همزار اینا، ولی خب من شهید سر تئوریزه کرده این مطلب رو که ما سه جور موضوع داریم، سه جور سه وضعیت متصور است در امور و شؤون. شارع یه وقت نسبت به امری به شرط لاست، یه وقت به شرط شیء است، یه وقت لا به شرط است. یه وقت به شرط شیعه، یعنی امر میکنه به ایجاب مطلبی، با امر ایجاب میکنه مثلا جو. به شرط شیعه از شاره میگه باید اینجور عمل بکنید، امر میکنه. یه وقت به شرط لاست نهی میکنه، فرمود چنین نکنید. یک وقت هم لا به شرطه، احاله کرده به خود انسان. این وضعیت سوم رو اسمش میذاره منطقه الفراغ. میگه یه حوزه ای رو خدا متعال باز گذاشته، دست انسان رو باز گذاشته به خود انسان، احاله کرده خود انسان تشخیص بده عمل کنه. از صورت که ظاهر مطلب این است که ایشون اونجا که گفته می شود می فرماین با حکم اولی و ثانوی نباید تعارض کنه و حکم حکومتی در واقع بعد از حکم اولی و ثانوی بهش نوبت می رسه و قهرن اگر حکم اولی یا ثانوی داشتیم کلن نوبت به حکم حکومی نمی رسه، پس بنابراین حکم اولی و ثانوی یا وارد است یا حاکم است بر در قوه حکم حکومتی. و اگر بحث فتوا تعارض فتوایی باشد، ولی اینجا ظاهرش این است که اگر تعارض فتوایی بود حکم بر فتوا مقدم است. یه مطلب دیگه هم ایشون دارن در اون مطلبی که عرض شد که بحث مکتب، نظام و علم، ایشون می‌فرماد که مکتب رو میشه به این شکل استنباط کرد که ما بیاییم فتاوا رو جمع کنیم، بعد ببینیم برایند فتاوا چه میشود، ولو فتاوای ظاهرا متعارض. فقهای مختلف آرایی دارن در حوزه اقتصاد و حتی فقهای شیعه و سنی آرایی دارن در مسائل اقتصادی، اما اینا رو ما بیاییم یک نوع برایندگیری کنیم، کشف کنیم انگار روح حاکم بر این فتاوا را. اون چه که مجموعه این فتاوا همه فقها و فقهای شیعه و سنی و احیانا سایر مذاهب اسلامی، اون چه برایند این می شود که میشه گفت که همه اینا اون رو منظور دارند، اون اسمش مکتبه. خب این بحثو که شون تر کردن، خب تو این 30 سال خیلی مورد نقد و نقض و ابرام و مقاله های متعددی احیانا نوشته شده که آیا به اصطلاح این شیوه، این منهج برای دسترسی به مکتب، این حجیت داره یا نداره. آخه همین که بگیم که ما مجموعه فتاوا از مذاهب مختلف اون هم برایندش چنین می شود، اینو می توانیم نسبت بدیم به دین؟ با توجه به اینکه این مبتنی بر معرفت این فقها هاست و اون معرفتی که فقها هم دارن مناهجشون مختلفه، بعضی دیگری اصلا قبول ندارن، هر کدوم به منهجی احیانا مسیر رو طی کردن به رأی رسیدن، وقت می شود فتاوای متعارض هم مبناءً هم منهجیان و احیانا حتی به لحاظ بناها فتاوا متفاوت، ولی از اینا انگار حاصل گیری میکنیم، روح اینا رو به دست میاریم و بعد اسم میذاریم مکتب، بعد بگیم مکتب این مکتب اسلامیست و نسبت بدیم به دین. اینو خب خیلی به سلام ایراد کردن، جای بحثم قهرن داره و اتفاقا در مسائل حکم حکومتی و یا کلن فقه حکومتی، لاغل در مسائل و در قلمرو فقه حکومتی مطلب خیلی جای بحث داره. نوعا شاگردانیشون جدی و محکم از این مبنا و منهج و روش دفاع میکنن، بسیاری هم نقد کردن. خب محل تأمل هم هست، چون اصلا آیا ثبوتاً چون این چیزی ممکنه؟ فرض رو بر این بذاریم که فقهایی از مذاهب مختلف که هم به لحاظ مبنا با هم تفاوت دارن، هم به لحاظ منهج با هم تفاوت دارن، هم در رأی به آراء متفاوت رسیدن، عملا ممکن اون وقت برایند واحد داشته باشن؟ اصلا فارغ از این که حجت هست یا نه، اصلا ممکنه ثبوتا میشود گفت که اونم برایند کلی و اساسی که مثل چتری بر کل نظام سایه بندازه، برایند اینجوری نه در یه مسئله خرد. و بعد اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، اون چه مسلمه این است که ما نمیتوانیم به یک نظر اجماعی در خیلی از مسائل، اونم در حد این چنین کلان، دست پیدا کنیم. در مباحث کلامی که مسائل اساسی هستند، حتی اونقدر تفاوت بلکه تهافت در فهم فقها وجود داره و به اصطلاح اهل کلام، که جمع اونها دشواره. گاهی چون که ملاحظه میکنیم این آن اون دیگری رو در مباحث توحید به شکل متهم میکنه، اونم اینو. وقتی اینجور تفاوت بلکه تهافت وجود داره، عملا چون چیزی ممکنه یا نه؟ و اگر هم تنزل کنیم سلمنا، بگیم که آقا بین همه مذاهب میسر نیست، ولی بین فقهای مثلا یه مذهب، در بین فقهای مذهب هم در بسیاری از مسائل باز مدرسه های مختلف وجود داره، کدوم مدرسه رو وقت باید انتخاب کنیم؟ و علاوه فرض که بتوانیم مدرسه ای رو انتخاب کنیم، یا فرض کنیم در متحدن باشن احیانا فقهای یک مذهب دست کم و همون مذهب رو هم مبنا قرار بدیم و مکتب رو بر اساس آراء فقهای اون مذهب احیانا و اون مدرسه بنا کنیم، وقت مسئله حجت مطرح میشه. آیا این یقین آوره؟ که قطعا یقین آور نیست، ظن است که بیش از ظن نمیتواند باشد. اگر ظن است، این از ظنون معتبره، ظن خاص کدوم ظنه؟ چگونه بر حجت این به اصطلاح میتونیم دست بگذاریم و تأکید کنیم؟ عرض من این است که در واقع مرحوم، یه مقداری خواستم مذاق مرحوم شهید صدر رو عرض کرده باشم، که این بیان ایشون اینجا و با توجه به احیانه همچین مبنایی هم که در مسئله برایندگیری و از این شیوه پی بردن به مکتب احیانا مطرح میکنن، بیشتر انسان حدس میزنه که ایشون در اون مسئله اول هم در تقابل بین حکم اولی ثانوی با حکم حکومتی، باید میلشون به سمت ترجیح و تقدیم حکم حکومتی باشه. به هر حال این کلام بعضی نمونه از کلمات فقهای شناخته و صاحب مبنای در واقع قرص. حالا عرض ما این است که بین، با توجه به اصل این مطلب که علل اجمال نوعا نظر به این است که حکم حکومی بر فتوا مقدم است، مبنا چیست؟ این تقدم بین تقدم حکم حکومی بر فتوا، همینطور تقدم و خاص بلکه بفهمید تقدم حکم حکومی بر حکم اولی و ثانوی مبنا چیست؟ چه نسبتی بین حکم حکومی و حکم اولی ثانوی و نیز فتوا احیانا برقرار میشه؟ آیا این نسبت نسبت تخصص تخصیص حکومت ورود؟ تخصص این است که چیزی از موضوع حکم دیگر خود به خود و تکوینن خارج می شود، نه تعبدن. میشه که فرض فرمید که حکم این است، اکرم العلماء، بعد یه آقای زیدی داریم که اصلا جاهله. خب این تخصصا و تکوینن خارجه، نه که مولا خودش آمده گفته ولی زید رو نمیگم، نه روزه می نداری بگه، تخصصا خارجه، ولی که زید عالم نیست، اصلا اول از مدار از خود بیرونه، به نتیجه خود به خود خارج است، اخراج نیاز نداره. تخصیص آن است که نخیر، شی باید اخراج شود از حکم دلیل، خروج تکوینی نیست، باید اخراج شود. موضوع همان است و اون مخصص هم داخل در موضوع هست، اما به دلیلی اخراج می شود، مثل اخراج زید عالم از همون اکرم العلماء. زید عالم است، وقتی میگیم اکرم العلماء، زید هم جز علماء است، اما احیانا خود آن که حکم اکرم العلماء رو صادر فرموده است، میگه من زید رو خارج میکنم، میشه تخصیص. اخراج است، اخراج از قبل خود همون کسی است که مبدا دلیل حکم کلی است، حکم مورد بحث است. ورود عبارت از خروج شیء از موضوع حکم دیگر است حقیقتاً، ولی وقتی دلیل شرعی میاد، در واقع دلیل شرعی میاد و چیزی رو از موضوع و حکمی اخراج میکنه، به اعتبار اینکه ما مثلا فرض مثالی که ما زدیم غسل جمعه، دلیل داریم، دلیل شرعی میاد بر وجوبش، خبر صحه داریم که غسل جمعه مثلا فرض رو فرمید که واجب است. خب اگر دلیل نیامده بود، کسی غسل جمعه رو ترک میکرد، حق تعالی عقاب میفرمود، میگفتن آقا دلیل قبح قابل بیان اینجا جلوی این عقاب رو میگیره. اما وقتی دلیل آمد دیگه خود به خود قبح عقاب بلا بیان، چون بیان آمد اینجا طبعا مطرح نخواهد. و حکومت هم به این است که دلیل بیاد ناظر به دلیل دیگر باشد، حالا یا موضوع اون دلیل رو تضییق کنه یا موضوع اون دلیل رو توسعه بده، به این ترتیب در موضوع تصرف کنه احیانا تعبدن، ولو به این ترتیب در واقع این دلیل وارد، دلیل ثانی حاکم می شود بر دلیل اول. یه وقت میگه اکرم العلماء، بعد یه دلیل دیگه میاد مثلا فرض کنید موضوع علما رو توسعه میده، میگه که عدول هم جزء علما، مثلا با این توجیه که آقا کسی که انقدر فهم و درک داره و التزام داره که عادلانه زیست میکنه، این آدم عالمه، عالم واقعی اصلا همینه، اینجوری میگه. به این ترتیب میبرده موضوع علما رو توسعه میده، یه دیگه دانشگاه ندیدن و حوزه نخوندن ولی عادلان میان زیر مجموعه حکیم العلماء. حالا سوال ما امروز اینه که تأمل بفرمید تا جلسه بعد، خب نسبت بین حکم اولی ثانوی با حکم حکومی کدومی که از این در واقع انواع هست و با چه مبنایی در واقع حکم حکومی میاد حکم اولی و ثانوی رو و احیان الفتوا رو کنار میزنه؟ این انشاءالله بحثمون خواهد بود که جلسه بعد انشاءالله. و سلام علیکم.